جلسه 29.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در توضیح فرمایشات حضرت امام رضوان علیه در ذیل حدیث هشتم نسبت به صفت رذیله عصبیت و تعصب داشتن است. کاز شد که انسان در روابط دنیاییش گاهی نسبت به آنچه را که خودش دارد یا از منصوبان به او، بدون اینکه توجه به حق بودن آن بکند، تعصب به خرج می دهد و از آن حمایت می کند، به گونه ای که آن رو به طور مطلق حق تلقی می کنه. و هر کس هم که در برابر حمایت و دفاع او مقابله بکنه، با او برخورد میکنه. این حالت برای همگان ممکن است که رخ بدهد، چه انسان مؤمن چه غیر مؤمن، و ریشه آن عمدتاً اون جنبه خودخواهیه. خودخواهی یک امری شاخ و برگ‌های زیادی داره. گاهی در این شاخه ظهور پیدا می‌کنه. اگر انسان بخواهد از مسئله عصبیت خارج بشه و حمایت بیجا از امری، باید نفسش رو به درک امور حق و طرفداری از امور حق رشد بدهد. همواره به خودش القا کند که اون چرا که کمال انسان و سعادت انسان است و انسان رو به طور واقعی روش می دهد، درک حق در هر مرتبه‌ای و دفاع از آن است. از این جهت خدای متعال نمونه هایی در نظام خلقتش دارد که این افراد این صفات رذیله را از خودشون بروز دادند و آثارش رو مترتب کردند، به چه گرفتاری هایی مبتلا می شوند، به رخ ما می کشه. نمونه بارزش از اول خلقت شیطانه که رذایل گوناگونی رو از خودش ظهور داد. توجه به خلقتش که جنبه ناریت داره و روشنایی ظاهری داره کرد و این رو مایه طرفداری از خودش قرار داد. حکم کرد نسبت به آن بدون اینکه رجوع بکنه به خالق خودش، که خب انسان و موجودی که نیازمند است از خود چیزی ندارد، اگر بخواهد نسبت به چیزی حکمی بکنه عقلا اقتضا میکنه که انسان به نظر خالقش رجوع بکنه که او چی میگوید، او چگونه آفریده است. ممکن است یک موجود به حسب ظاهر کوچک و حقیر رو او بزرگ بدانه. به هر حال یک مرتبه اظهار کرد انا خیر، من بهترم، لذا در رابطه با این حکمشم مقاومت کرد، میخواست خیریت خودشو نشون بده حتی به خدا. گفت من در برابر فرمان تو نیستم، که البته این یک تخیلی بود، هم خیر دانستن خودش و هم در مقابل فرمان خدا قرار گرفتنش، که کنهو در مقابل فرمان خدا قرار بگیره دیگه ربوبیت خدا از بین رفته، غافل از اینکه او تمرد کرده است از ربوبیت خدای متعال، که آنچه را که حق واقعی است اون رو زیر پا گذاشت. بنابراین این امور ممکن است برای انسان در روابط اجتماعی، در روابط خانوادگی پیدا بشه. باید انسان دقت داشته باشه، سعی کنه حق محور باشه، گفتار حق، رفتار حق از هر کس که صادر بشه آن را طرفداری بکنه، اگرچه گاهی طرفداری از حق منجر بشه به از بین رفتن خودش. گاهی لازمه که انسان برای اینکه کمالش شکل بگیره نسبت به حق دفاع بکنه، ولی اون که این دفاعش منجر به کشته شدنش، از بین رفتن اموالش و حیثیت ظاهریش بشه، اما از بین نمیره این شخص. از این جهت خدای متعال در یک آیه‌ای به مؤمنین خطاب میکنه، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها احب الیکم من الله. حالا مضمونش اینه، بگو ای پیامبر به این مؤمنین، اگر اموال و اولاد و به هر حال خویشاوندانتون در نزد شما محبوب تر باشد از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا شما اعلان خلاصه جنگ با خدا داشته باشید، یعنی ایمان انسان اقتضا میکنه که همواره سعی کنه که در مسیر حق قرار بگیره. و از باطل هر کس که میخواد باشه در هر جایی که باشد تنفر داشته باشه و اظهار براءت بکنه، اظهار دوری بکنه. بله. این بحث بسیار شریفی است، برای همگان ممکن است این حالت رخ بده. حضرت امام رضوان الله علیه در فصل سوم از این شرح بحث خاصی رو مطرح میکنن که تذکر خاصی است که گاهی این حالت عصبیت و دفاع از ناحق ممکن است در بین اهل علم هم باشه، که به هر حال اون کسانی که طالب حق هستند، طالب علم و آگاهی هستند، اونها باید طلبشون نسبت به درک واقعیات اونطور که هست بیشتر و صادقانه تر باشه. گاهی محبت‌های افراطی نسبت به شخصی یا انسان نسبت به خودش موجب میشه که طرفداری از یک نظریه بکنه و نظریه دیگر رو رد بکنه، به جهت اینکه این نظریه رو مثلا محبوب خودش داده. کسی محبت می‌ورزه به استادش، به پدرش، یک دفاع بیجا بکنه، با اینکه به هر حال اهل علم باید نسبت به تحصیل فضائل کوشاتر باشند و در این رابطه هم اینگونه ما باید باشیم. حالا هر علمی، طالب هر علمی باید اینگونه باشه، چه علوم دینی چه علومی که در حیطه دین نیست. اون چرا که باید مورد توجه طالبان علم باشه در مرحله اول رسیدن به خود واقعیات هست. حالا هر کس این مطلب رو بیان بکنه. لذا فرمودند انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. شما نگاه بکن که این مطلب رو چیست. وقتی که انسان میخواد یک مسئله رو بهش اعتقاد پیدا بکنه، در هر مرحله که هست این برای اینه واقعا این مطلب از ذات خودش اثبات شده یا نه. مطلب عقلیه باید با برهان، مطلب نقلی اگر دلیل نقلی برش باشه، مطلب تجربیه باید ببینی که اون شرایط رسیدن به این آگاهی تجربی هست یا نیست. و همینطور لذا در بعضی از روایات نسبت به حکمت چه سفارشاتی شده که حکمت گمشده مؤمن است. حکمت رو بگیر هرچند از اهل نفاق باشه، یا در بعضی از روایات از اهل شرک باشه. گاهی هست که یک مطلب واقعی رو یک کسی که اعتقاد صحیح هم نداره میفهمه و میگه. دین اسلام و روش اولیای دین علیهم السلام بر این اساس عدم عصبیت و تعصب داشتن در گرفتن مطالب و معلومات. لذا اون روایت صحیحه، اطلب العلم ولو بالسین، فرمودن طلب بکن علم را اگر چه در چین باشه. خب ابایی نیست از اینکه علومی که مسلمان ها ندارن از غیر مسلمان ها بگیرن، استفاده حق بکنند. البته اونی که اصل از این است که ما خودمون بریم سراغ آگاهی پیدا کردن. حالا گاهی است که این شرایطش برای ما فراهم نیست. به هر حال حضرت امام رضوان الله این نکته رو به طور خاص نسبت به اهل علم توجه میدهند که اگر انسان بخواهد با تعصب در مسائل علمی رشد کنه به یک عواقب سوی منجر میشه، چون علم هم به عمل منجر میشه، انسان رو میکشونه. اگر یک مسئله علمی را بدون ملاک، چون از یک کسی گفته شده به او معتقد است، اون رو چشم بسته حق بدانه به طور کلی از آن دفاع بکنه، دنبالش هم میره دیگه، دفاع از اونم میکنه عملا. چه بسا هر حال دفاع کورکورانه او را به تاریکی بکشاند. پس ما باید اول برای بررسی مسائل علمی چشمون رو باز بکنیم، هر مسئله علمی رو از راه خودش که مطرح میشه، واقعا اگه از راه خودشه اون رو بپذیریم. از این جهت فرمودن ما راه های رسیدن به مسائل علمی رو باید دقت بکنیم که درست داریم میریم. تا وقتی که به یک نتیجه ای رسیدیم، این نتیجه به طور مطمئن نتیجه صحیحی برای ما باشه تا مورد اعتقادمون و دفاع نسبت به آن باشه. حضرت امام رضوان الله آسیب‌های تعصب بیجای علمی را هم نسبت به خود شخص طالب علم بیان می‌کنند که آسیب‌هایی داره، که نفسش در حال حق طلب بار نمیاد، طرفدار باطل ناخودآگاه خواهد شد. و هم برای علم آسیبی هست، موجب می شود که علم اونطور که باید رشد نکنه. و وقتی که معارف علمی از راه های خودش طرفداری نشه، کم کم علم مبدل به جهل میشه دیگه، هیچگاه رشد نمی کنه. با اینکه اون چرا که مورد طرفداری و رشد است اون علم است. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. قرآن بیان میکنه اونی که تبعی هدایت به حق میکنه سزاوار تبعیت شدن است، یا اونی که نه هدایت به حق نمیکنه بعد خودش هی حق رو بهش بگی. یا هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این آیات بیانگر چیه؟ که ما هموارد درک واقعیات مورد توجه ما باشه. لذا ما ملاحظه میکنیم نکوهش هایی که قرآن کریم داره نسبت به افرادی که دنبال علم نمیرن، دنبال دلیل واقعی یک اعتقاد قلبی نمیرن. میگن خب چون پدران ما این رو داشتن ما هم داریم. قرآن فرمود که اگر پدران شما عقل نداشتن شما باید عقل نداشته باشید. اول این مطلب رو مطرح میکنه که یک نقطه سوالی بشه به افراد، به همینجا اکتفا نمیکنه، دلیل رو بلافاصله کنارش میگه که شما که دارید از این بت‌ها طرفداری میکنید، اینها را معبود خودتون قرار میدید، به چه ملاکی؟ آیا به این جهت است که ایشان در زندگانی شما یک نقش مثبتی دارن یا یک ضرری رو دفع میکنن؟ هیچ کدومش نیست، نه نقش مثبت دارن نه ضرری از شما دفع میکنن، حتی نسبت به خودشون هم اینها نمیتونن ضرری دفع کنن. خب اینها براهین محکمه. بنابراین انسان باید اون حیثیت هر امری رو ملاحظه بکنه. ایشون میخوان که نسبت به اون کسی که هم انسان تعصب می‌ورزه یک آسیبی هم به اون میرسانه. گاهی هست که انسان از یک کسی طرفداری میکنه اما او خودش راضی نیست که از او این گونه طرفداری بشه. خب یک کسی که معقول فکر میکنه، عالمانه حرکت میکنه، این شخص توقعش این است که دیگران هم عالمانه حرکت بکنن و عالمانه طرفداری از حق بکنن. اگه کسی عالمانه از این شخص طرفداری نکنه داره ضربه به این شخص میزنه. حتی ادیان الهی میفهمن که اگر شما دین رو پذیرفتید باید با ملاکش بپذیرید که طرفداری قرآن صحیح باشه. و خودش اعلان میکنه مبارز میطلبه قرآن که اگر شما قبول ندارید که این حق است و از طرف حق است بیایید باهاش مقابله بکنی. این علامت حقانیت یک نظریه یا یک مکتبه که ادعا میکنه که حق است، در برابر حق بودنش هم ایستاده و از آن دفاع میکنه. اول دفاع علمی میکنه. این مسئله مهمیه. بعدن دفاع عملی میکنه. دفاع علمی در مرحله اول است که افراد که میخوان این دعوت رو بپذیرن بفهمن که محتوای دعوت چیه، بعد بیان که وقتی که فهمیدن دفاعشون دفاع واقعی خواهد بود و دست از دفاع هم دیگه بر نمیدارن. لذا ادعا میکنه قرآن که ما با بصیرت وارد شدیم. هذا بصائر للناس، این قرآن بصائر است. قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرتین انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. این ادعای خود دعوت کننده است و خود متعال هم این دعوت کننده را این گونه معرفی میکنه. یا ایان نبی نا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا و داین الالله به اذنه تو این گونه فرستادیم و دعوت هم این گونه باشه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. دعوتت هم با این سه روش باشه. اول بیانات محکم، حکمت یعنی بیانات محکم مستدل که دلیلش در کنارش باشه، قابل خدشه نباشه. یه قسم از دعوت هم به گونه ای باشه که افراد رو تنبه بده، بیدار بکنه، تذکر بده، به اون واقعیاتی که دارن متنبهشون بکنه. موعظه یعنی این که از اون حالت غفلت بیرون بیان، از اون چرا که دارن غفلت نکنند، سرگرم با موهومات نشن، به اون مقصدی که واقعا دارن میرن تنبه پیدا بکنن. حالا این مفاد موعظه. اما اگر کسی در ذهنش چیزی پیدا شد، اشکالی پیدا شد، میگه اشکال نداره، سعی کن اشکالشو برطرف بکن. به او حق سوال کردن بده، چون منطق حقه، جواب حق رو هم شما داری، نباید عبادش رو باشی. اصلا ترغیب میکنه، منتها جدالت با موازین باشه. اون کسی که میاد با یک میزانی بیاد خلاصه سوالش مطرح بکنه، بی ربط سوال نکنه. همین که فقط بخواد در برابر حق بیسته، از هر وسیله‌ای بخواد استفاده بکنه، نه، این طالب حق نیست. جادل هم بلتی هی احسن، با اون روش، با اون محتوایی که نیکوتر است مجادله بکن. این قاعده کلی مجادله و روشش هم به خودم انبیاء علیه السلام نشون میده که خب اینا پیاده هم میکنن. حضرت ابراهیم علیه السلام در برابر مشرکین قرار میگیره با هم استدلال. در بعض از بیانات حضرت ابراهیم علیه السلام استدلاله، آشکار میکنه نقطه ضعف‌های بت‌ها و بت‌پرست‌ها رو و در بعض از جا مجادله میکنه. مرحله اولش مجادله است، وقتی که چشمش به ستاره ها افتاد فرمود هذا ربی، فلما افل قال انی لا احب الافل، و همینطور. اینا بیان جدالیه. جدال احسن این است که شخص اون مطلب طرف مقابل را که به نظر او حقه بگی خب قبول دارم حقه، اونتها آثار رو باید بهش مترتب بکنه و او هم بپذیره اگر این حکم رو داره، اگر این رب بعد واقعا رب باشه. خب وقتی دیدیم که نه، این بالا سر مربوبش نیست، رب باید بالا سر مربوبش باشه، او رو اداره بکنه، او خودش از بین میره، نیاز به اداره داره، پس این رب نیست. بله، غلط این است که این مسئله تعصب و عصبیت داشتن برای همگان ممکن است در شؤون گوناگون زندگی پیدا بشه. ما باید درکمون رو، قوای ادراکیمون رو در فهمیدن واقعیات صادقانه به کار ببندیم و واقعیت عالم رو درست درک بکنیم و پس از آن دیگه باید حمایت از آن بکنیم. این دیگه تعصب برای حق است، باید باشه. نمیشه بگیم که حالا ما پذیرفتیم، حالا حرف مقابلم بپذیریم، این که دیگه نمیشه که، هم حق رو بپذیریم هم باطل رو. دیگه در برابر حق باید دفاع بکنیم در هر جا که برسیم. خب در پایان این بحث، این روایت رو از امام زین العابدین علیه السلام نسبت به عصبیت باطل بخونیم و کلام رو ختم کنیم. از امام سجاد علیه السلام سوال شد از عصبیت، ازت فرمود اون عصبیتی که انسان گناه می کند با اعمال آن، به کار بستن آن، آن است که ببینه بدان قومش بهتر از خوبان قوم دیگری. این چون پسر منه، آن که بده از پسر شما بهتره، یا این فکر چون به ما نسبت داره. نه، خواهد صرف محبت داشتن اقوام و ارال خیشاوندان اینها، این عصبیت نیست. عصبیت حضرت فرمان این است که انسان قوم و خیش خودش رو یا خودش رو خلاصه کمک بکنه بر زول، اجهاف حق، پایمال کردن حق. این پایمال کردن حق به طور کلی و مطلق از امت شده است. و خب آنچه که متاسفانه در نظام دنیایی غلبه دارد همین طرفداری از باطل، که البته این هم نباید موجب بشه که طرفداران حق از درک حق و اثبات حق و طرفداری از آن کوتاه بیان. و خدای متعال وعده داده که حق حاکم میشه، و الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این آشکار میشه به دست اهلش که انشاءالله امام زمان علیه السلام تشریف بیاورن. با اعلان آن، با اعلان حق، آن را پیاده خواهند کرد. خدای متعال همه ما را از یاوران باقی اون حضرت قرار بدهند. خب یه نکته کوتاه هم بعد از این نکته، سالگرد تولد حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزند عزیزش حضرت روح الله رضوان الله علیه هست که در این ایام به حال به سالگرد رحلت ملکوتی امام رضوان الله علیه هم نزدیک هستیم. ما ملاحظه میکنیم که این انقلاب شکوهمند اسلامی اون مشخصش طرفداری از روش و مرام حق اهل بیت اسناد طهارت علیه مصالت و سلام است که این مرد بزرگ این روش رو با جان و دل دنبال کرد، صادقانه اعلان کرد. میبینیم که به حال حق طلبان و طالبان حق در گوش و کنار عالم به این ندای حق گوش جان پرا دادند و جذب این ندای ملکوتی شدند که انشاءالله خدا این انقلاب و رهبرش را متصل به انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.